چی براتون گفتم و بعد از من بیایید سوال کنید، مشکلتون رو حل کنید.
شما مدال‌های زیادی کسب کردید از دانشگاه‌های ایران و جهان، خیلی مدال‌های قدردانی و تشویق به شما دادن. شما الان در موقعیت کشور ما این عدالت رسانه‌ای که در مورد پاسداش مفاخر هست رو چگونه می‌بینید؟ آیا اساتید به خوبی گزینش میشن برای معرفی در حالا جشنواره‌ها و کلا نظرتون راجع به این مقوله چی هست؟
من معتقدم برای یک پژوهشگر مسلماً تشویق از قبیل دریافت لوح یا مدال خوبه، لکن مهمترین تشویق برای یک پژوهشگر امکانات آزمایشگاه است. با اگر امکانات آزمایشگاهی داشته باشیم و بتونیم به راحتی کارهای پژوهشیمو انجام بدیم، نیازی واقعا به لوح و مدال هم نیست، چون اون خودش خیلی اهمیت داره. کشور آلمان به شما بگم وزیر پژوهش داره و ما در ایران وزیر پژوهش نداریم. اون وزیر فقط بررسی میکنه که کدام استاد در کدام دانشگاه در کدام شهر فعالیت خوب پژوهشی داره و در به اون بودجه پژوهشی واقعا زیادی در اختیارش میده که حتی میتوانه افراد استادهای بزرگ از کشورهای دیگه که میان برای فرصت مطالعاتی مخارج اونها رو حتی بپردازه. آلمانی ها خیلی اهمیت میدن به پژوهش و اگر آمریکا امروز چیزی است، بدانید که از همین آلمان ها یاد گرفتن.
با توجه به اینکه جناب عالی مدتی در کشور ایتالیا بودید و اونجا هم تدریس کردید، سطح علمی اون دانشگاه ها و دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی چگونه ارزیابی میکنید؟
از نقطه نظر تئوری دانشجوهای ما هیچ کمبودی نسبت به دانشجوهای خارج ندارن. حتی من میخوام بگم بعضی از دانشگاه های ما دانشجوهای فارغ التحصیلشون برترند از بعضی از دانشگاه های خارج. بنابراین باید بگم یکی از محسنات ایرانی هوش استعداد. البته باید کاری کرد که پشتکار هم داشته باشه. من کمتر هوش و استعداد جوانهایی مثل جوانان ایرانی دیدم.
آقای پروفسور، اشاره کردید که استعداد در حالا برخی دانشجوی آلمانی کمتره یا در ایتالیا و ایرانی ها استعداد و مثلا هوش بیشتری دارن. آیا به نظر شما هوش و استعداد مهمه، پشتکار مهمه یا علاقه و امکانات؟
هوش داشتن خوب است ولی کافی نیست. برای من فکر میکنم پیشرفت آلمان ها به خاطر پشتکارشون بوده و اونها خودشونو واقعا مسئول میدانن. در ما آلمانی ها یک لغتی دارن به نام فاترلند، یعنی مملکت پدری، سرزمین پدری، و این موضوع باعث شده که واقعا پیشرفت کنن. بعد عرض کردم مثلا دانشگاه های آلمان از لحاظ تجهیزات، از لحاظ بودجه هیچ کمبودی نداره. افرادی هم که میرن اونجا عضو هیئت علمی میشن مجبور هستن که فعالیت داشته باشن، وگرنه وضع خوبی نخواهند داشت. و بنابراین من فکر میکنم موفقیت آلمان یکی به خاطر پشتکار ملتش هست و یکی هم که دستندرکارها کمبودها رو سریع جبران میکنه.
مسئله
ایرانی هوش زیاد داره، درست، ولی باید پشتکار رو یادش داد.
درسته. حالا نظم در اینجا چه نقشی رو ایفا میکنه؟ نظم و انضباط، آیا این مهم نیست در فراگیری دانش و در تکامل و توسعه‌ای که به خصوص آلمان و ایتالیا به قول شما رسیدن؟
نظم مهمترین چیز هست. ببینید من کمتر آلمانی دیدم، اگر قرار هست صبح ساعت 8 اونجا باشه حتی 8:05 بیاد، اونها قبل از 8 اونجا هست. و اگرم زودتر میمدن اونجا قهوه خوردن یه چیز معمولی است، دستگاه قهوه خوری هست، خودش درست میکنه، ولی سر 8 شد میره شروع میکنه به کار کردن. و من باید بگم که پشتکاری رو از آلمان ها آموختم.
عرض کنم که با توجه به این که خب شما با جامعه غرب آشنا هستید، رمز موفقیت غربی ها رو چی میدونید؟ در چه ویژگی ها و ممیزاتی اینها رو شما تصور و تصویر میکنید؟ و برای دانشجویان ما چه الگویی میتونه از این بخش رفتاری اونها ایجاد بشه؟
رمز موفقیت اینها برنامه ریزی صحیح، آینده نگری و پشتکار. واقعا اونا ایمان دارن به کارشون، ولی خب به موقع هم بازنشستگی دارن و مرخصی دارن و اینها هم دارن. اساسا آلمانی میگوید من بایستی در سال یک ماه برم به قول خودشون اورلاب یا وکیشن تا بدنم آماده بشه برای 11 ماه دیگر که فعالانه کار بکنم. یکی آلمان ها بسیار فعالن، یکی ژاپنی ها. این دو کشور نمونه هستن در دنیا.
جناب عالی، خب مقالات زیادی منتشر کردید که اینا به صورت تئوری علمی بوده، چطور میشه اینا رو کاربردی کرد؟ اصلا چیزی از مقاله شما به صورت کاربردی در اومده؟
مسلماً خیلی از مقالات من راجع به اسانس هاست و اسانس ها اثرات بیولوژیکی جالبی دارن. یعنی علاوه بر اثرات بیولوژی، تمام ترکیباتی که در این گیاه بوده ما شناسایی کردیم. مثلا منده گیاه بوده که بیش از 160 ماده طبیعی درش بوده شناسایی. و مقالش هم در عرض کنم که انگلستان فلیور اند فرگرنس جورنال به چاپ رسید.
خب حضرت عالی، بیش از 350 مقاله آیسا گفتید که نوشتید. چجوری میشه مقاله آیسا رو نوشت؟ برای دانشجو چجوری میشه توضیح داد و واقعا از آغاز تا انجام چجوری میشه مقاله رو آماده کرد؟
خب ببینید، اساسا برای مقاله نوشتم موضوع خب روشن هست، شما رو چه مبحثی. شما کارهایی که دنیا کرده باید یه مطالعه دربارش کرده باشید، بدانید که چی. چون در اینترودکشن لازم هست که به کارهای دیگران اشاره بشه و مقاله اون شخص باید استناد پیدا کنه و شما اون رو به عنوان ریفرنس بدهید. در حال مسئله مهم هم زبان انگلیسی است، باید به زبان انگلیسی تسلط داشته. چون امروز حالا خوشبختانه یا بدبختانه زبان انگلیسی شده زبان دنیا و حتی ژاپنی و آلمان الان دانشگاه‌هایی دارن که به زبان انگلیسی تدریس میشه، چون مهمانای خارجی که میان مشکل هست برایشون زبان آلمانی آموختن. الان در خود آلمان من خیلی ایرانی‌ها رو میشناسم که به زبان دانشگاهی میرن که به زبان انگلیسی تدریس میشه. و آلمانی‌ها دیگه کتاب به زبان آلمانی نمی‌نویسن، کتاب‌های علمیشون اغلب به زبان انگلیسی است.
خود شما به چه زبانهای مسلطید و به چه زبانی مقاله نوشتید تا حالا؟
من خوشبختانه علاوه بر زبان آلمانی که قوی ترین زبانم هست، زبان ایتالیایی، فرانسه و انگلیسی هم همینجور که میدانید بیش از 350 مقاله و یک کتاب به زبان انگلیسی نوشتم. امروز بدون زبان انگلیسی من هیچ مطالعه نمیتونم بکنم. مجلات انگلیسی زبان هستن، کتاب هم انگلیسی زبان هستن.
شما در همایش های علمی زیادی شرکت کردید، دانشجویان شما چطور میتونن به این مجامع راه پیدا بکنن؟ بالاخره کنفرانس های علمی یک محمل خیلی مهمی هست برای ارائه آثار علمی، و الان که خیزش علمی خوبی در ایران ایجاد شده، چه توصیه دارید و چطور میشه دانشجویان به این کنفرانس ها راه پیدا بکنن؟
شرکت در همایش های جهانی خیلی لازم است. من خوشبختانه شاید به خیلی کشورهای دنیا به همایش‌های بینام، به چین رفتم، شانگهای، نیویورک بودم، حضورتن، کالیفرنیا، لس آنجلس رفتم، دیگه به برزیل رفتم، به کشور فرانسه، ایتالیا، خیلی کشور، تایلند، خیلی کشورها خارج همایش بوده رفتم و اغلبم خوشبختانه سخنرانی داشتم.
حالا موقعیت علمی ایران رو الان شما در جهان چجونه ارزیابی میکنید با توجه به اینکه ما خیلی رشد علمی خوبی داشتیم؟
الان که در رشته من پژوهش میکنم، به احتمال آقایی تا اسم من بیارید میشناسم.
شما جایزه های مختلفی را هم اخذ کردید، مثلا جایزه رازی؟
جوایز متعددی دارم، ولی از جوایزهایی که خب بهش اهمیت میدم از دست جناب آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده، جایزه خارزمی بوده، بعدش خدا رحمت کنه دکتر حبیبی،
ایشون هم چهره ماندگار بودن
در جشنواره رازی که من برد، یعنی من هم جشنواره خارزمی که مربوط به وزارت علوم، جشنواره رازی مربوط به وزارت بهداشت درمان است، چون دانشجوی داروسازی خیلی داشتم، جشنواره رازی هم موفق شدم و جایزش هم مکه و مدینه.
فرزانگان، از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم می‌خواست که نوشته هم چاپ بشه. از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن، تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه‌ای که با اوپنهایمر مشهور بود، مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست این بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل طوری در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و چشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
آقای پروفسور، شما به مسئولین چه توصیه‌هایی دارید که در زمینه کسب امکانات و ایجاد امکانات جدید چه بکنن که ما وضعیتمون بهبود پیدا بکنه؟
من معتقدم در وزارت علوم یا حتی یک وزارتخانه جدا به عنوان وزارت پژوهش، و این وزیر پژوهش مسئول باشه به نظارت تمام دانشگاه ها و محققین دانشگاه و کمبودهای اونها را به هر طریقی جبران کنه. خوشبختانه این کار در ارتش انجام گرفته و پژوهش‌های خیلی خوبی در ارتش انجام می‌ده.
من تو رزومه شما دارم میبینم که جناب عالی حالا دوره‌های میانسالی و جوانی خیلی ورزشکار شاخصی بودید، بسکتبالیست بودید، والیبالیست بودید. چجوری شد به ورزش علاقه‌مند شدید و آیا الان هم ورزش میکنید؟
من در دوره جوانی علاقه خاصی به ورزش داشتم. خوب در مدرسه‌ای که بودم، مدرسه نمازی در شیراز، جز امکان اینکه شما والیبال، بسکتبال، فوتبال بازی کنید نبود. و اتفاقا من در تیم این والیبال و بسکتبال و فوتبال دبیرستان نمازی شیراز بودم و خوشبختانه تیم ما قهرمان آموزشگاه‌های شهر شیراز شد. و وقتی به خارج رفتم، امکانات دیگری از قبیل اسکی بازی رو خیلی دوست دارم، چون معتقد بودم تو وقتی تنت سالم هست میتوانی از کنم بهترم پژوهش کنی، درس بخوانی. آره،
من در میان این صدها لوح تقدیری که دارم تو رزومه شما میبینم، نقش انجمنها رو مخصوصا انجمن شیمی که در ایران هست دیدم که خیلی پررنگه. و آیا نمیخواید شما یه انجمن فیتوشیمی هم برگزار بکنید یا ایجاد بکنید که بتونید این رشته رو ارتقا ببخشید؟
والا مسلمن انجمنها رول خیلی مهمی رو در پیشبرد کارهای پژوهشی میتونن انجام بدن، ولی من هنوز اونطور که شاید باید انجمنی تحت عنوان فیتوشیمی فعالانه در ایران ندیدم و این کار باید انشاءالله انجام بشه. با کمال میل کافیز به من دستور بدن و امکاناتش فراهم بشن، حتما حتما انجام.
آقای پروفسور روستاییان، با توجه به این که جناب عالی از شخصیت‌های برجسته امروز ایران و جهان هستید، چطور شد به این مقام و موقعیت رسیدید؟ این راز پیشرفت شما چی بود؟
اولا باید عرض کنم من هنوز به اون موفقیتی که دلم میخواد نرسیدم و خودم را هنوز اونطور که شاید باید موفق نمیدانم. اما اگر تا به حال موفق شدم، نصایح و صحبتهای پدر خدا بیامرزم بود، چون ایشون تحصیل دانشگاهی نداشت، اما مرد فهمیده و عاقلی بود و به ما میگفت دنیای آینده دیگه باید حتما رفت تحصیل کرد، دیگه نمیتونه با ثروت پدری زندگی کرد، چون ایشون از ثروت پدری کارش زراعت بود، ملک داشت، ولی به ما رو خیلی تشویق میکرد به تحصیل. و وقتی من گفتم میخوام برم به خارج، فوری موافقت کرد و با این که واقعا میدونم درونش دلتنگ بود از ما. و خوب یادمه که بعد از 5 سال که به ایران بازگشتم چجور منو در آغوش گرفت. خدا رحمتش،
خدا بیامرزش. استاد، شما حتما نقش خانواده و همسرم در این موفقیت شما مؤثر بوده. همسر شما چه نقشی داشت؟
بله، خوشبختانه همسر من هم مشوق کارهای پژوهشی من بوده، هیچ وقت نگفته این کارو ول کن پوشیم بریم به دنبال کار دیگری. و اینو باید عرض کنم که چون خودش هم تحصیل کرده بود، خودش هم دکترا در زبان و ادبیات آلمانی داشته و در همین دانشگاه شهید بهشتی هم مدتی رئیس گروه زبان و ادبیات آلمانی بود.
من خیلی خرسندم که دقایقی در خدمت پروفسور روستاییان از شخصیت‌های برجسته معاصر بودم. من خوشحال شدم، بسیار استفاده کردم از بیانات جناب عالی. من در پایان میخوام توصیه‌های شما رو برای دانشجویان عزیز و حتی جوان‌ها بدونم که جوان‌های امروز با چیکار بکنن و انشالله بتونیم از توصیه‌های شما.
توصیه من به دانشجویان عزیز اینه که اگر رفتن به خارج برای تحصیل، حتما به موطن خودشون برگردن و خدمت کنن به این جامعه. جوانای ما، عرض کردم، جوانای با استعدادی هستن، فقط نیاز به کسی دارن که اونها رو رهبری کنه، ارشاد کنه، اونها رو راهنمایی کنه و ملت ما واقعا نیاز داره به پژوهشگر و فارغ التحصیلان خوب.
من محمود اسدی خیلی خرسند هستم که در خدمت جناب آقای پروفسور عبدالحسین روستاییان بودم. ایشون از شخصیت‌های برجسته رشته فیتوشیمی و شیمی هستند و من از صحبت‌های شما خیلی بهره بردم. انشالله در فرصت‌های دیگه ما از تخصص، مهارت و دانش شما بهره بیشتری ببریم. سپاسگزارم تا برنامه‌ای تحت عنوان فرزانگان دیگر. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
در خیال من نشستی، گل باغ هستیم تو هستی، ای پریشان ترین به جمع یاران، شب گره میزنی به زلف باران، ماه روی تو را کسی ندیده، رنگ و بوی تو را گلی نچیده، ای گل بی نشان با رنگین کمان روشن است تو، ای مه دل نشین، ای بهشتی ترین گلشن است تو، منو دشت باران، سفر سواران، غم بی قراران با تو گویم، تو کجا نشستی به شکسته دل که نشسته جان رو به رویم، تو ای روشنای باغ سر، تو ای از شکوفه ها تازه تر، کجا میکشی مرا چون نسیم، نظر کن دمی بر این ره گذر، چو ماه در خیال من نشستی، گل باغ هستیم تو هستی، ای پریشان ترین به جمع یاران، شب گره میزنی به زلف باران، ماه روی تو را کسی ندیده، رنگ و بوی تو را گلی نچیده،
مدرسه رادیو شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهار شنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنج شنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. یک شنبه ها هندسه، شیمی، مشاوره تحصیلی برای مقطع دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. دوشنبه ها حسابان، ریاضی، مقطع یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. سه‌شنبه ها زبان انگلیسی، فیزیک برای پایه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی و علوم تجربی. چهارشنبه ها شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، همچنین کنکور رشته های ریاضی فیزیک و تجربی. پنجشنبه ها حسابان و ریاضی رشته های علوم تجربی و ریاضی و همچنین روانشناسی علوم انسانی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور. جمعه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30 پایه دهم رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی. یک شنبه ها منطق. دو شنبه ها عربی یک. سه شنبه ها تاریخ یک. چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی یک. پنج شنبه ها فارسی یک. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30 پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ دو. یک شنبه ها عربی دو. دوشنبه ها فلسفه یک. سه‌شنبه ها علوم و فنون ادبی دو. چهارشنبه ها فارسی دو. پنجشنبه ها جامعه شناسی دو. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30 پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها علوم و فنون ادبی 3. یک شنبه ها فلسفه 2. دو شنبه ها تاریخ 3. سه شنبه ها عربی 3. چهار شنبه ها جامعه شناسی 3. پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:16 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید.
بامداد شما همراهان گرامی به خیر. شما همچنان رادیو فرهنگ رو می شنوید در بخش سوم برنامه ها و امیدوارم آنچه که تقدیم شد تا این لحظه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان دایره مینا از گروه تاریخ و اندیشه و معرفی مساجد تاریخی کشور.